عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی است با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 29 ایول. بازداشت بی‌رحمانه مهاجران تاجیک ازبک که از کم پرداخت شدن معاش اعتراض کرده بودند، کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خشم آورد. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت 65 ساله بلاروس گفت بیماری کووید 19 را از سر گذراند اما خود خبر نشد. تایکواندو هم آنلاینی شد. ورزشگر تاجیک در یک سبقت بین‌المللی آنلاینی در پرو مقام اول را صاحب گشت.
قهرمانان اروپا بودند، قهرمان آسیا که اشتراک میکردند، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم.
بازداشت درشت و بی‌رحمانه گروهی از مهاجران تاجیک ازبک در ولایت اموری روسیه بحث و خشم کاربران زیاده را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. مهاجران از سوی ماموران آمان گروهی مخصوص وزارت امور داخلی در حال بازداشت شدند که آنها 13 ایول از کم پرداخت شدن معاششان اعتراض و کارشکنی کرده بودند. حالا معلوم نیست به این مهاجران بازداشت شده چی جزا و یا تنبیه دادند. مومین احمدی گزارش می‌دهد.
این صحنه بازداشت مهاجران در ولایت امور از 21 ایول است. آنها را کارمندان آمان روسیه بازداشت میکنند. مهاجران تاجیک ازبک را بعد آن چنین دستگیر کردند که ضد شرکت ترکی رنسانس برای نپرداختن معاش دو ماهه در ولایت امور روزی 13 ایول اعتراض کردند. معاش آنها را پرداختند ولی حدود 100 نفر مهاجر بازداشت شد. در میانشان 12 مهاجر تاجیک نیز هست. نشر این نوارها در شبکه‌های اجتماعی خشم کاربران را به وجود آورده است. آنها به رحمی هنگام بازداشت مهاجران را محکوم کردند. یک مسئول شرکت رنسانس بر رادیو آزادی گفت مهاجران بازداشت شدند که در جریان اعتراض دست به خرابکاری زدند و این حال در کامیره‌های نظارتی ثبت شده بود. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت اموری روسیه بیش از 15 هزار مهاجر کاری از آسیای میانه از جمله حدود 4 هزار تاجیک کار میکنند.
بینندگان ارجمند، در ادامه برنامه باز هم درباره مهاجران کاری و به خصوص مسئله ای که بسیاری ها دایر به آن میپرسند، یعنی پروازهای معمولی از روسیه به تاجیکستان صحبت داریم، ولی قبل از آن ببینیم در کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس اعلان کرد که با کرونا ویروس گرفتار شده از بیماری کووید 19 شفا یافته است، اما با گفته پرزیدنت او از سیرودیابیش آگاهی نداشت، بستری هم نشده است و طبیبان در این باره به او خبر دادند. لوکاشنکو در این مدت با چندی از سران دولت ها نیز دیدار و ملاقات داشت. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
اینجا ویروس نیست. مثلا تو هم ندیدی که پرواز میکنن. من هم ندیدم.
این صحبت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از روز 28 مارت است، زمانی که اکثریت کشورها قرنطین و محدودیت های روعا را اعلان کردند. معلوم نیست رهبر بلاروس پرواز ویروس ها را میبیند یا نه، ولی 4 ماه بعد گفت کووید 19 را از سر گذرانیده است. الکساندر لوکاشنکو در این باره روز 28 ایول هنگام بازدید از یکی از واحدهای نظامی وزارت امور داخلی صحبت کرده است. به گفته رئیس جمهور، طبیبان چند پیش با او خبر دادند که بیمار بود. لوکاشنکو علامت های بیماری را نداشت است و هم نمیدانست است که بیمار بود. رهبر بلاروس شوخی کرد که با خلاص شدن از دست ویروس در فوند طلایی کشورش ثبت شد. الکساندر لوکاشنکو از اول دایر به بیماری که جهان را فرا گرفت با شبهه می‌نگریست. در بلاروس قرنطینه اعلان کردند، مراسم های عمومی فرهنگی و ورزشی منع نشد. عین زمان در کشور 67 هزار مورد سرایت و 500 فوت ثبت شده است. زمینان الکساندر لوکاشنکو که از بیماریش خبر نداشت با رهبران چندی از کشورها ملاقات کرده است. ماه ایون او با ویکتور اوربان رئیس جمهوری مجارستان در مینسک واخورد. چند روز بعد از این لوکاشنکو با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه ملاقات داشت که او هم پیشتر بیماری کووید 19 را از سر گذرانیده است. و در نهایت کمتر از یک ماه پیش الکساندر لوکاشنکو در مراسم افتتاح پیکره برای قربانیان محاربه ارژست با ولادیمیر پوتین دیدار داشت. هر دو دست فشردند و با سابقه داران جنگ دوم جهانی صحبت کردند. الکساندر لوکاشنکو تقریبا دو هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری دایر به بیماریش صحبت کرد. انتخابات بلاروس روز 9 آگوست است.
مقامات تاجیکستان میگویند برای برگردانیدن مهاجران و مسافران تاجیک از این پس همروزه دو هواپیما به روسیه پرواز میکند. در این باره سراج الدین محریدین وزیر امور خارجه همین هفته صحبت کرد و گفت که هر هفته از روسیه به تاجیکستان 14 پرواز چارتری صورت میگیرد. از سرگرفتن پروازهای معمولی از روسیه از موضوعهای مهم است که همروزه صدها نفر در این باره میپرسند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری میکند و قبل از برنامه با او صحبت داشتم و نخست پرسیدم که چی اطلاع تازه در این باره به دست آورد.
بله واقعا عبدالله، قبل از صحبت های وزیر من با امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه صحبت داشتم و او گفت که برای عملی کردن پروازها مذاکرات زیادی با مقامات مسکو انجام دادند و در این زمان سفیر گفت که مقامات روسیه پرسیدند که آیا تاجیکستان برای آغاز پروازهای معمولی آماده هست. سفیر گفت که در صورت باز کردن حریم هوایی با رعایت حتمی معیارهای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس تاجیکستان آماده قبول پروازهای معمولی می باشد. سفیر افزود که آنها انتظار پاسخ روسیه هستند و در صورت دریافت پاسخ مثبت پروازهای معمولی از سر گرفته می شود.
از همکارم همچنین پرسیدم که آیا سنه دقیق برای آغاز پروازهای معمولی گفته شده است، چون سوال اصلی مسافران همین است.
سفیر تاجیکستان در روسیه در پاسخ به همین سوال ما گفت که سنه دقیق معلوم نیست، هرچند روسیه آغاز دیگر باری پروازهای معمولی به سه کشور را اعلان داده است. سروزیر میخائیل میشوسین هم گفت که روسیه به تدریج سرحدها را باز میکند. امام الدین ستاری اصراری باوری کرد که روزهای نزدیک روسیه به تاجیکستان جواب مثبت میدهد و پروازهای معمولی بین دو کشور اثر گرفته میشوند. ضمن سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 28 ژوئن گفت که این کشور که در را بروی هواپیماهای ترکیه، تانزانیا و بریتانیا باز کرد، گفتگوها با کشورهای مشترک المنافع که تاجیکستان هم عضو آن است ادامه دارد و افزود ممکن است روزهای آینده و هفته‌های آینده پروازهای معمولی اثر گرفته شود. اما پاسخ دقیق به سؤال مسافران و مهاجران که کدام روز پروازهای دائمی آغاز می‌شوند خود مقامات هم ظاهرا ندارند.
مقامات تاجیکستان گفتند که از زمانی منع پروازها در ماه مرد و درماندن صدها مهاجر در روسیه بیش از 6000 نفر را با پروازهای چارتری بازگرداندند. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا معلوم هست که چند نفر دیگر منتظر بازگشت از روسیه هستند؟
مقامات تاجیکستان میگویند که دقیق کردن تعداد آنهایی که در روسیه هستند به سبب پندمی بیکار ماندن و میخوان برگردن بسیار مشکل است، اما به قول سفیر تاجیکستان امام الدین ستاروف هر روز تا 400 نفر به آنها مراجعه میکنند که به تاجیکستان میخوان برگردن و یا به پروازهای چارتری بلیت بگیرند. طوری معلوم پروازهای چارتری اساسا از مسکو صورت میگیرند، ولی در دیگر منطقه روسیه مردم زیادی بودند که منتظری پروازهای معمولی هستند. بین تاجیکستان و روسیه تا زمان خروج بیماری کووید 19 در یک هفته 76 پرواز صورت میگرفت.
تشکر از همکارم میرزانبی خلقزاد برای صحبت. بینندگان عزیز، رادیو آزادی هر لحظه موضوع پروازهای بین‌المللی و سرحدها را پیگیری میکند. با دسترس شدن کمترین خبر در این رابطه شما را در جریان خواهیم گذاشت. در قرقیزستان ساکنان بینای یک مسجد را به شفاخانه تبدیل دادند. چندی از طبیبان دهه نیز داوطلبانه حاضر شدند و در بینای مسجد به معالجه بیماران پرداختند. در قرقیزستان تا حال کرونا ویروس به 34000 نفر سرایت کرده و بیشتر از 1300 نفر را کشته است. گزارش تلویزیونی نستایا شوریمه را کیومرسی عطا تقدیم میکند.
در این خانه خرد اجاره 4 نفر زندگی میکنند. برای محبت و اهل عائله اینجا مکان زیستی موقتی است. در این محله آنها خانه خودشان را می سازند. محبت پرستار است و وقتی به کار رفتن او هم رسید.
معاش ما بلند نیست. مجبور می شویم دائم قرض بگیریم. در نهایت ما منزل زیستی خود را فروختیم و اینجا خانه کلان ساخته استادیم که آرزویش را داریم.
محبت حالا باید در رخصتی می بود. اما در زمانی که از بیماری کووید 19 آدمان می میرند، اون نتوانست که استراحت کند. در محله آنها مسجد را به شفاخانه تبدیل دادند. محبت حاضر شد و ابراز داشت که حاضر است داوطلبانه کمک کند.
ساکنان زود جمع شدند و تصمیم گرفتند در اینجا شفاخانه تشکیل کنند. به زودی کتها و رخت خواب هم آوردند. من تصمیم گرفتم یاری رسانم. همه اشیای ضروری را ساکنان خریدند.
وقتی درباره اقدام ساکنان محل در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، یاری های بشر دوستانه از هر گوشه به اینجا رسید.
این خیلی راه اکسیژن را میکشویم. بعدا این نایچه ها را به بیمار میدهیم.
چند روز باز کت های این شفاخانه خالی است. دو هفته پیش طبیبان از نزد بستر یک بیمار به بیماری دیگر می دویدند. طول این روزها 6 طبیب با نوبه در این مسجد بیماران را معالجه کردند. یک دکتر و یک پرستار را مقامات محلی به این جا فرستادند. باقی طبیبان ساکنان خودی بریمدیق هستند که داوطلبانه به شفاخانه آمده و روزی تا 12 ساعت کار میکنند. در آغاز کسی درباره مزد کار فکر نمیکرد، چون جان انسانها را باید نجات میدادند. چند روز پیش مقامات گفتند که به طبیبانی که کار کردند $120 معاش میدهند. محبت از این مزد راضی است. فعالان مدنی هم تصمیم گرفتند قسمی از مبلغ های کمک را به طبیبان بدهند.
یک ورزشکار تاجیک در مسابقه بین المللی تایکواندو توسط اینترنت شرکت ورزیده صاحب جای اول گشته است. بنابر پاندمی کرونا ویروس مسابقه بین المللی تایکواندو در رویه پومسه در پیرو آنلاین برگزار شد و جای اول نصیب امید جان سید الله زاده ورزشکار تاجیک شد. همکارانم امردین علیموف و نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیو آزادی با این ورزشکار واخوردند و این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم ببینیم.
این نوار از اشتراک امیدجان سیدالله‌زاده در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اوید با تیکواندو در رویه پومسی است. در این مسابقه که با شرکت ورزشگران 26 کشور دایر گردید، ورزشگر تاجیک مقام اول را صاحب گشت.
قهرمانان اروپا بودن، قهرمان آسیا که اشتراک میکردن، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و صاحب جای یکم شدیم.
پومسه یکی از رویه های تیکواندوی WTF است. آن از مشقهای سخت به تنظیم در آورده شده عبارت بوده، مجموعی اصول های مدافع و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می شوند در بر می گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
اول در نمودای کیروکی برآمد میکنند و سال که باید جو رسید سال زاوک که در دل بسیار بود با همین مشقات برنامه دی پومسه گذاشته، همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیه.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چورابینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشگر صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مسابقه هایی که آنلاین شده که است، نه همه ورزشگران ما امکانیت بیرون از دولت رو برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن. این مسابقه قریب که رایگان است، مثلا نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه اشتراک کنیم.
امید جان سیدالله‌زاده 39 ساله عضو دسته منتخب تکواندو تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامای وزارت کارهای داخلی است.
بیننده عزیز، 15 دقیقه که امروز در اختیار داشتیم اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 29 ایول در جریان یک مشق نظامی در گلگاه هرمز که زید یک کشتی هواپیمابر آمریکایی ساختکاری شده نگرانی داشته است، موشک‌های بالیستیکی زیر زمینی را پرتاب کردند. این مشق یک روز بعد آن برگزار شد که سپاه پاسداران از یک چرخبال به سمت همین کشتی هواپیمابر یک موشک پرتاب کردند. تلویزیون دولتی ایران روز 29 ایول گفت که هواپیماهای بدون سرنشین به طور جداگانه پول هواپیمابری ساخته کاری شده آمریکایی را هم هدف قرار دادند، ولی این همه جزئیات نمایش داده نشد. نظامیان آمریکایی گفتند که برابری به قید گرفته شدن نشانه های مشقهای نظامی، نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ادفری واقع در ابوظبی در خاک امارات متحده عرب و پایگاه هوایی الوبید در قطر به حالت آماده باش گرفته شدند. هر دو پایگاه نظامی آمریکایی در 100 کیلومتر راه از مکان مشق ایرانی جایگیر است. از زمان اساسیش هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خارج شدن ایالات متحده آمریکا در سال 2018، روابط دو کشور پرتنش باقی می‌ماند. در آمریکا 6 ایالت آرکانزاس، کالیفرنیا، فلوریدا، مونتانا، اریگون و تگزاس در یک روز 28 ایول شماری رکوردی آلوده‌شوی‌ها با کروناویروس را به قید گرفتند. در سراسر کشور شماری قربانی های کروناویروس 150 هزار نفر را تشکیل داده است. اینچنین مکزیکا و برزیلیا میزان بلندی تلفات بر اثر کووید 19 را گزارش دادند. پژوهشگاه جان هاپکینز گفت که در سراسر جهان شماری مردم جان داده بر اثر این ویروس به 660 هزار نفر نزدیک شد. در آلمان که یکی از کشورهای موفق در مبارزه بر ضد کووید 19 گفته می شود، صدها حادثه نوی گرفتاری به قید گرفته شده است. در این کشور در یک روز 684 نفری نو آلوده شده، در مجموع شمار آلوده شده به 9128 نفر رسید. وزیر امور داخلی آلمان هورست زیهوفر روز 28 ایول در نشست خبری در برلین گفت افزایش حادثه ها به آن معنا نیست که مرزها دوباره بسته خواهند شد. او گفت
دوام هفته های دراز من طرفدار این بودم که هرچی بیشتر آزمایش های تستی برپا شود و من همیشه این را در برآمد هایم تاکید کردم. تست و تست همیشه در اولویت است، چون که بر پایه اهنامه حمایت از سرایتی که ما داریم، ما توانی معلوم کردن مکان خروج ویروس را از راه تست گذرانی خواهیم داشت و پیش راه افزایش آن را گرفته می توانیم. در هر یک سیاست حمایت از سرایت شوی این پرینسیپی بنیادی می باشد.
منبع آلودگی های نوی مردم با کرونا ویروس در آلمان شب نشینی ها و جای های کاری بوده است. روز 29 ایول پارلمانی ترکیه قانونی را قبول کرد که کاری شبکه‌های اجتماعی مثل تویتر و فیسبوک را تنظیم و آنها را وادار می‌کند که با شرایط سخت مطابقت کنند و یا در مقابل جریمه قرار بگیرند. بر اساس این قانون شبکه‌ها باید دفتری نمایندگی خود را در خاک ترکیه باز کنند تا که به شکایت در زمینه محتوای شبکه‌های اجتماعی رسیدگی شود. اگر شرکت‌ها نمایندگی‌های خود را با یک رهبر از حساب شهروندان ترکیه باز نکنند، این حالت باعث جریمه بندی، منع پخش تبلیغات و تا 90% کم شدن دسترسی به شبکه‌ها را در پی خواهد داشت. گروه های حامی حقوق بشر از مقامات خواستند که این قانون را قبول نکنند، چون که آن باعث سنزور در اینترنت می شود و از خود شرکت های مثل گوگل طلب کردند که این قانون را رد کنند. Global Witness یک سازمان بین المللی حامی حقوق گفت که سال گذشته در جهان دستی کم 212 فعال محیط زیست کشته شد و این آمار بلندترین در مقایسه با سالهای از این پیش می باشد. این سازمان در گزارش نوش از 29 ایول گفت که به حساب میانه از دکبر سال 2015 زمان قبول عهدنامه محیط زیستی پاریش هر هفته 4 اکولوگ کشته شده است. نصف این آمار با کلمبیا و فیلیپین ربط داشته. بعد این کشورها برزیلیا، مکزیک، گاندوراس و گواتمالا قرار دارند. تخمینا 40% قربانی ها را مردم بومی تشکیل می دهند و بیش از 70% آنها در آمریکای لاتینی کشته شدند. مثلا در فیلیپین 14 دهقان در میدان های استحصال شکر و در رومینیا یک نفر به هنگام حمایت از بورش جنگل کشته شدند. در ازبکستان در سن 53 سالگی آوازخوان معروف روسلان شریپوف درگذشت. خویشاوندانش به رادیوی آزادلیک گفتند که آوازخوان شام 28 ایول از سکته مغزی نه کروناویروس درگذشت. وزارت فرهنگ ازبکستان در صحیفه‌اش در تلگرام به نزدیکان آوازخوان شناخته اظهار همدردی بیان کردند. روسلان شریپوف زاده شهری سمرقند بوده، در تأسیس گروه‌های زمانه در تاجیکستان هم معروف بولالر، سیتوره و بیت نقش داشته است. یکی از آخرین ترانه های خوانده اش با نام حسرت در هم‌آوازی با یولدوز عثمانوا تقدیم شد. همسری اول او آوازخوان معروف نرگس زاکیرова در رابطه با مرگ پدری دختری نخستینش در فیسبوک نوشت که از این خبر اندوهگین شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت که مخالف آموزش خطی فارسی نیستند، ولی عین زمان ضرورت بازگشت به آن را نمی‌بینند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. علیمجان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می‌داند باید خط نیاگان را داند و آموزد. و افزود:
ما امروز امکانات داریم که در مکتب‌های میانه، در مدرسه‌های زبان آموزی یا که واسطه اینترنت خط فارسی را، خط عربی را مشکلات نداریم. در برنامه تعلیم مکتب میانه خط نیاگان است، چون که خط نیاگان است، خط فارسی خط نیاگان ما شما هست که اون را باید داند و از اون باید استفاده برد.
تاجیکستان سال 1928 اول به خط لاتینی و سال 1940 به حروف سیریلیک گذشت. یک گروه از روشنفکران تاجیک باور دارند که گذشتن به خط نیاگان تاجیکستان را به حوزه‌های علمی و ادبی کشورهای همزبانش یعنی ایران و افغانستان نزدیکتر می‌کند. اما به باور مخالفان این پیشنهاد، این مسیر کشور را از راه رشد برعکس به عقب خواهد انداخت. علیم جان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، میگوید
امروز در عصر 21، عصر اطلاعاتی، عصر کامونیکاسیونی، عصر الکترونی، از سیستم خط به سیستم دیگر گذاشتن از منطق فرسخ دور است و تجربه جهانی کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد که مردم رو باز ده سالها، صد سالها قفا برده است.
محمد جانزاده در صحبت‌های خود به تجربه کشورهای دور و نزدیک هم اشاره کرد که به باور او بعد از تبدیل خط به مشکل دوچار شدند. قزاقستان سال 2018 الفبای خود را از کریلی به لاتینی عوض کرد. از آن پیشتر ازبکستان هم به الفبای لاتینی گذشته بود. ولی طرفدارانی گذشتن به خط فارسی در تاجیکستان باور دارند که مسئله بیشتر ریشه های سیاسی دارد. بعضی ها در تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای پیش نآمدن مشکل هم خط سیریلیک بماند و هم مردم خط پارسی را بیاموزند. قبلا داریوش رجبیان، یکی از مسئولان گروه زبان پارسی، در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این دوره دو خطی باید محدود به زمانی باشد، نه اینکه نامحدود. وی گفته بود نمیتوان نامحدود دو خط را داشته باشد، یا خودی زبان و یا یکی از این دو خط برچیده خواهد شد. در تاجیکستان موضوع بازگشت به خط نیاگان یا فارسی به خصوص در سالهای 80 زیاد مطرح و بررسی شده است. روشنفکران و فعالان ملی خط سیریلیک را مانع رشد زبان و سببی از آثار اصلی نیاگان به بهره ماندن نسل شوروی مینامیدند. نخستین قانون زبان تاجیکستان سال 1989 وقتی که شوروی هنوز پای برجا بود تصویب شد و به تاجیکی فارسی مقامی زبانی دولتی داد. در این قانون برای تبدیل رسم الخط نیز 10 سال تعیین شده بود، ولی سال 1996 این بند را از قانون زبان همراه با پسوند فارسی از نام زبان دولتی برداشتند. در قانون نوی زبان که سال 2009 قبول شد، موضوع تبدیل رسم الخط اصلا مطرح نیست و تنها در یکی از بندهای آن آمده است که در جمهوری تاجیکستان برای آموزش خط عربی اساس و طبع و نشر ادبیات به این خط شرایط فراهم آورده می شود. با اینکه حکومت تاجیکستان هیچگاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است، بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به طور گسترده ادامه دارد. بعضی از منصبداران تاجیک در اظهارات‌های علاهیده نسبت به این مسئله ابراز نظر کردند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قطعی انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان شهر کابل را با گفته ساکنانش به تاریکستان تبدیل داده است. پایتخت افغانستان همکنون در یک شبانه روز تنها 2 ساعت برق دارد. هرچند شرکت برق این کشور برشنا وعده کرده بود که امسال برق 24 ساعته در کابل فراهم میکند، هنوز هم به این وعده خود وفا نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مردم کابل در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزاد گفتند که تمام کار و زندگی وابسته به نیروی برق است، اما در 3 شبانه روزی اخیر ساعتها از برق محروم بوده اند. به گفته آنها بنابر پهن شوی کرونا ویروس درس‌های دانشجویان و مکتب‌خوان‌ها هم آنلاین یا فاصله‌ای صورت می‌گیرد، اما بنابر به برقی در این روزها از درس هم محروم هستند. نور سعید و جاوید، دو دانشجوی ساکن شهر کابل، به رادیوی آزادی گفتند دو سه روز است که برق ندارند و از حکومت می‌خواهند تا مشکلات برق را حل کند. آنها می‌گویند بنابر گسترش کرونا ویروس نتوانستند درس‌های آنلاینی خود را هم پیش برند چون برق نیست. شرکت برشنا گفته است مشکل اساسی قطع برق تاجیکستان است. وحیدالله توحیدی، سخنگوی این شرکت، روز 28 ایول به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است در حال حاضر تاجیکستان از 400 مگاوات برق به افغانستان تنها 40 مگاوات برق می‌دهد.
جناب تاجیکستان امروز بر ما احوال بی دادن که نظر به کمبود شدید آب نمیتونن که برق مطمئن الی 350 مگاوات بر ما تامین کنن. از اون خاطر است که اونا میتونن که الی 40 مگاوات بر ما تامین انرژی برق کنن. البته ساعت 7:30 امروز در کابل برق قطع شد، تا ساعت 10 ما دوباره تانستیم با جناب ازبکستان صحبت های خود فاینل بسازیم و دفعتاً 200 مگاوات برق از واردات ما از ازبکستان داخل گرید بسازیم.
آقای توحیدی میگوید شرکت برشنا در حال گفتگو با ازبکستان است تا هر چی زودتر برای کمبود برق راه حل پیدا شود. هرچند انتقادها از حکومت افغانستان به خاطر تولید برق داخلی وجود دارد، حکومت کمبود بودجه و سرمایه گذاری خارجی را سبب اصلی این مشکل می داند. میرزا اسماعیل زاده، رئیس شرکت برق تاجک، روز 27 ایول ضمن نشست خبری در رابطه با کاهش انتقال برق تاجیکستان به افغانستان گفت:
از روی حساب کتابایی که من وزیر واردات یاب در مجموعه دایره بخش در ماه آوگوست و سپتامبر با حساب میانه 24 ساله ما حساب رقمای خودمون را داریم و خاطر اون که ما اوبانبوری نیروگاه نورا رو برای پر کردن که سطح ماکسیمالی آبی نیروگاه که 910 متر تشکیل میده برای با این سطح رسیدن ما تمام چاره ها را دیده شدیم.
حکومت تاجیکستان روز 28 ایول اعلان کرد که در پی شدیداً کم شدن آبی آبانبار نیروگاه نارک مجبور شده در فصل گرما در کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق را جاری کند تا مردم در تیر ماه و زمستان به مشکل جدی دچار نشوند. حکومت روز 28 ایول در اظهارات رسمی از کم شدن آب در رودخانه های وخش و پنج هم خبر داد و گفت چون این وضعیت در تاریخ تاجیکستان بار اول به وجود آمد. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند به دلیل کمی آب در دریای وخش مجبور شدند از 16 ایول صادرات برق را به ازبکستان نیز کاهش دهند.
سرگشت شما در چه هوایی، در بادی سرگشت شما در چه هوایی.
پیش ما دیدن آن خانه جان است. در قصد شما دیدن آن خانه جان است. اول رخ آیین بسای قلب بزدای بسای قلب زدای.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس پیشین دفتر اینترنیوز در تاجیکستان این سازمان آمریکایی را به دادگاه کشیده است. عبدالملک قادروف دعوا دارد که قرار این وظیفه برکنار کردن او خلاف قانون مهنت و نظامنامه تشکیلات است و از دادگاه می‌خواهد او را در مقام پیشینش برقرار کند. سازمان آمریکایی اینترنیوز مسئله را رسما شرح نداده است، ولی یک نمایندش در تاجیکستان گفته است این یک بحث عادی کاری است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. عبدالملک قادروف سال 2016 رهبر دفتر اینترنیوز در تاجیکستان شد و ماه مارس امسال از وظیفه برکنار گردید. مرافعی اول با اشتراک جانب ها 23 ایول در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برگزار شد. دادگاه ماه اپریل امسال برای به سازش رسیدن جانب های بحث مهلت داده بود، ولی یک دادرس دادگاه از قضیه گفت به سبب آنکه طرف ها به موافقه نرسیدند، مرافعی را 23 ایول آغاز کردند. جانب ها با دعوا شناس شدند. بختیار نصراللهیف وکیل مدافع عبدالملک قادروف تصدیق کرد که در اول میان آنها و اینترنیوز برای به سازش رسیدن گفت و شنید بود، ولی به ادعای او جانب دیگر امضای سازشنامه را کشال داد و دیرتر شرطهایی گذاشت که از سازش دست کشیدند.
تا همین هفته گذشته بین دو طرف گفت و شنید بود. قریب در اکثر مسئله ها زیاده از 90% مسئله ها همه چی حل شدگی بود، لیکن در آخرین لحظه تماما شرطی که عموماً درست نمیدید یک شرط گذاشته با همین بهانه از امضا کردن سازش دست کشیدن. برای همین ما از طلب کردن که هرچی بیشتر مرافعه را آغاز کنند.
برای روشنی انداختن به ادعای وکیل مدافع قادروف، با نماینده حقوقی سازمان اینترنیوز در تاجیکستان کمالدین محمدوف در تماس شدیم. وی گفت حق در این باره صحبت کردن را ندارد. در این مسئله تنها دفتر مرکزی سازمان در آمریکا پاسخ خواهد داد.
کامنتاری دادن نمیتونم. همون اینترنیوز آمریکایی به مراجعه کنید و خودشون شما به همش فهمانده میتیاد.
ولی کمالدین محمدوف پس از انجام مرافعه نخستین در دادگاه اسماعیل سامانی به خبرگزاری از پلوس گفته است برکناری قادروف در دایره قانون صورت گرفته است. این یک بحث عادی مهنتی است، البته خلاصه نهایی را سود خواهد برآورد. عبدالملک قادروف روز 27 ایول گفت برای پایمال شدن حقوقش در سازمان اینترنیوز با عریضه دوم بحث را در آمریکا ادامه خواهد داد.
من دو دعوا دارم، یکی در اینجا یکی در آمریکا. در اینجا برای برقرار کردن به جای کاری پیشتنه در آمریکا قضیه دادگاهی ما شدنی هستیم، اوید به ویران کردن حقوق های من همچون دیرکتوری اینترنت در تاجیکستان.
او از جمله شارحان شناخته است که مسئله های مهم سیاسی و اقتصادی تاجیکستان را بی‌پرده توضیح می‌دهد. قادروف در گذشته در سفارت آمریکا و نمایندگی پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در دوشنبه کار کرده است. دفتر سازمان اینترنیوز در تاجیکستان سال 2002-2003 نیز با رهبری آن وقتش بهادر قاسموف وارد بحث شده بود، ولی ماجرا تا به دادگاه نرسیده با سازش طرف‌ها به پایان رسیده بود. این سازمان غیرتجارتی بین‌المللی از سال 1995 در تاجیکستان فعال است. دفتر اساسی آن در آمریکا است و در قزاقستان نمایندگی منطقوی برای کشورهای آسیای مرکزی عمل می‌کند. سازمان برای رشد رسانه‌های آزاد در تاجیکستان یاری می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
ارزش اصلی بلیت پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان چند است و چرا قیمتی گفته مقامات با اونچی مهاجران در عمل تجربه میکنند درست نمی آید؟ این پرسش بود که خبرنگاران روزی 27 ایول در نشست مطبوعاتی رهبران شرکت های هواپیمایی و اجانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان در میان گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلایی رو میکنم. در آخر ماه گذشته سفیر تاجیکستان در روسیه گفته بود که ارزش بلیت ها تا 24 هزار روبل روسی یا معادل بیشتر از 300 دلار است و در مقایسه به نرخ پیشینه پرواز ها چندان گران نیست. برخی از مهاجران تصدیق میکنند که با نرخ گفته مقامات بلیت دسترس کردند، ولی گروهی دیگر هر روز شکایت دارند که بلیت ها را دو برابر یا از آن هم گران تر خریدند. یکی از کاربران سامانه آزادی با نام گلی روز 27 ایول نوشت همه مسافرانی که در روسیه درماندند میخواهند به وطن برگردند. دلشاد اسمت الله‌زاده رئیس شرکت تاجیک ایر روز 27 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بلیت ها برای پروازهای چارتری چندان گران نیست، ولی همزمان افزود در صورتی که هواپیما از تاجیکستان به روسیه خالی رود، هنگام بازگشت نرخ بلیت و خدمات رسانی ها حتما 40% بالا می رود.
وقتی که پروازهای یک طرفه باشند و چارتری باشند، حتما نرخ چیپ نرخ خدمات رسانی تو چند خیلی زیاد می شود. به نظر داشتیم که شرکت تاجیک ایر روی مسافرانی تا 5 ساله تا 12 ساله امتیازات دارد. اگر نرخ میونه چیپ تاجیک ایر را حساب کنیم، قدر گران نیست.
نرخ بلیت پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان از 300 تا 500 دلار را تشکیل می‌دهد. تا دوره پاندمیه نرخ میانه بلیت های پروازها تا 250 دلار بوده است. اخیراً خدمات ضد انحصاری تاجیکستان خبر داد که در مورد گران بودن نرخ بلیت های هواپیمایی خلاصه های خود را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. برخی از کارشناسان میگن هنگام انتقال شهروندان تاجیکستان از خارجه به کشور بی سر و سامانی بر اعلام مشاهده شد. تحلیلگر تاجیک سید محیدین دوست محمدیان گفت ستاد جمهوریوی به اشتباه رو داده نرخ بلیت ها رو پیشکی تعیین نکرد. منصبداران دیگر نتوانستند نظام شفافی نوبتگیری و خرید بلیت ها رو برهمانند. در حالی حاضر تنها شرکت های هواپیمایی تاجیک ایر و سامان ایر شهروندان را از روسیه به تاجیکستان میارند. کارشناسان میگن تاجیکستان را ضرور است در عرصه هواپیمایی شهروندی نیز سیاست باز را پیش گیرد تا با ورود شرکت های بزرگ هواپیمایی رقابت به وجود آید و مشکلی ها از بین رود. قبلا عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری گفته بود که شرکت های هواپیمایی تاجیکستان تقریبا 50% بازار را در دست دارند و باقی مانده در اختیار شرکت های خارجی است. پروازهای معمولی هواپیمایی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت اینجانب قطع شده است. مقامات دو کشور برای برگردانیدن شهروندان خود پروازهای چارتری یا غیر نقشوی تشکیل کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت از 27 ایول هر هفته میان تاجیکستان و روسیه 14 پرواز انجام خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اجانسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه تاجیکستان نسبت به یک گروه از مسئولون اگرویمیکسبانک پرونده جنایی کشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه زریفی پیشکش می نمیم. این افراد با قانون شکنی هنگامی دادن قرض ها متهم می شوند. نام و نسب آنها اعلان نشده است و معلوم نیست که خود آنها در این رابطه چی نظر دارند. سلیمان سلطانزاده رئیس اجانسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه تاجیکستان روز 28 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت قرض های داده گمانبران 391 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. با گفته سلطانزاده در برابر مسئولین این بانک با زیر نمایندگان برخی از شرکت‌ها که از اگرویمیکسبانک قرض گرفتند پرونده جنایی باز شده است. قطب‌الدین سفرزاده سردار ریاست تفتیشات اجانسی گفت شماره افرادی را که علیه آنها پرونده باز شده است حالا نمی‌توانند آشکار نمایند.
این زمان وہ جاندہ سنے دفتر پیشتی وہ سائٹ ایگنٹی و شما محمود پیشنی ملکنے
سال گذشته نیز اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان با دستوری دستگاه اجرایی رئیس جمهوری در اگرویمسپونگ تفتیشات گذارانده ده ها میلیون سومونی ضرر را آشکار کرده بود. از آن پیش در سال 2018 مرادعلی علی مردان رئیس اگرویمسپونگ را بازپرسی کرده بود. اگرویمسپونگ تقریبا 5 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند صدها میلیون سومونی امانت مردم را برگرداند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
امید جان سیدالله‌زاده ورزشگری تاجیک در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اوید با تکواندو در رویه پومسه که با شرکت ورزشگران 26 کشور دایر گردید مقام اول را صاحب شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. امید جان سیدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمله قهرمانان اروپا بودند، قهرمان آسیا که اشتراک میکردند، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و تجربه خود رو بالا نماییم. در آنجا خوشبختانه اشتراک کردیم و صاحب جای یکم شدیم.
پومسه یکی از رویه های تکواندوی WTF است. آن از مشقهای سخت به تنظیم در آورده شده عبارت بوده، مجموعی اصول های مدافع و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می شوند در بر می گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
اول در نمودای کیروکی برآمد میکنم و سینو سال ما که باید جو رسید سال زوق که در دل بسیار بود با همین مشقات با نمود پومسه گذاشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چورابینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشگر صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مثال مسابقه هایی که آنلاین شده است. نه همه ورزشگران ما امکانیت بیرون از دولت برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن. این مسابقه قریب که رایگان است. مثال نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه های اشتراک کنه. روزیگه این فدراسیون همون مسابقه ما را قید میکنن در این مسابقه های بین المللی آنلاین. این ورزشگران شاگرده هستن که اشتراک کرده استن. تجربه خوب گرفته استن در آینده. میتونن که با مسابقه بیرون از کشور برآمده به یک تجربه بای نتیجه خوب نشون دهن.
از این پیش امید جان سیدالله‌زاده در مسابقه آنلاینی ایران که ماه می امسال با شرکت ورزشکاران 16 کشور صورت گرفت جای سوم را سزاوار گردیده، بعدا در دو مسابقه آنلاینی بریتانیای کبیر که اول ماه ایول با اشتراک نمایندگان 26 کشور برگزار شد مقام چهارم را اشغال کرد. رقابت های پیرو سومین مسابقه در دوره پاندمی کرونا ویروس برای امید جان بود. او بین ورزشکاران از 30 تا 40 ساله هنرنمایی کرد.
مسابقه سه دوره میگذارد، یکم پردوریتیل میگم، پریلیمینری انگلیسیتی که مثلا 24 نفر 18 نفر میموند، بعد با مسابقه را دویم دوره با ادامه دادیم و بلی نقص گرفتیم با فینال گذاشتیم. در فینال 9 نفر موندیم. ورزشگر خوب از امریکا بود و ونزوئلا بسیار ورزشگر خوب بود و برزیل.
امید جان سیدالله‌زاده 39 ساله عضو دسته منتخب تکواندوی تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامو وزارت کارهای داخلی است. او و شاگردانش به بحران جهانی نگاه نکرده پیوسته تمرین میکنند و با مسابقه های بین المللی که برگزاریشان آخر امسال و اول سال 2021 به نقشه گرفته شده است آمادگی میبینند. ورزشکاران تاجیک در این نمود مقصد دارند صاحب راحت به المپیاده توکیو شوند که تابستان سال 2021 دایر میگردد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار زبان را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و با سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود بر شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدامی از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زادروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبانهای رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبدار همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستند که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان و ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدن مناسبت های تاجیکستان، ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابرد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که در تاجیکستان مسئله مهم نه برگردانیدن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث می شود، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگردانیدن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله، مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف، برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان، آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نومن. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرسند البته.
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردونند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردنی جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم را مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام با دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیاء و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیره. این با تشبث شادی عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکتی موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمی‌کنند. بعدا میتواند خود حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناک به وجود آره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر، سلامت باشید.
این نشری نوی برنامه مهمانی آزادی بود و به سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهر سفر، دانشمندی تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
هرچی او از مال دنیا داشت، خطه بلخ و بخارا داشت، سنتی والا و دیوان داشت، تخت سامان داشت. دشمنی دانش گدای دانشی سینا گیری، دشمنی به سنتش دیوان مولا گرفت، دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد، دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت، دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت.
عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی است با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 29 ایول. بازداشت بی‌رحمانه مهاجران تاجیک ازبک که از کم پرداخت شدن معاش اعتراض کرده بودند، کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خشم آورد. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت 65 ساله بلاروس گفت بیماری کووید 19 را از سر گذراند اما خود خبر نشد. تایکواندو هم آنلاین شد. ورزشگر تاجیک در یک سبقت بین‌المللی آنلاینی در پرو مقام اول را صاحب گشت.
قهرمانان اروپا بودند، قهرمانان آسیا که اشتراک میکردند، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم.
بازداشت درشت و بی‌رحمانه گروهی از مهاجران تاجیک و ازبک در ولایت امور روسیه بحث و خشم کاربران زیاده را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. مهاجران از سوی ماموران آمان گروهی مخصوص وزارت امور داخلی در حال بازداشت شدند که آنها 13 ایول از کم پرداخت شدن معاششان اعتراض و کارشکنی کرده بودند. حالا معلوم نیست با این مهاجران بازداشت شده چی جزا و یا تنبیه دادند. مومین احمدی گزارش می‌دهد.
این صحنه بازداشت مهاجران در ولایت امور از 21 ایول است. آنها را کارمندان آمان روسیه بازداشت میکنند. مهاجران تاجیک و ازبک را بعد آن چنین دستگیر کردند که ضد شرکت ترکی رنسانس برای نپرداختن معاش دو ماه در ولایت امور روزی 13 ایول اعتراض کردند. معاش آنها را پرداختند ولی حدود 100 نفر مهاجر بازداشت شد. در میانشان 12 مهاجر تاجیک نیز هست. نشر این نوارها در شبکه های اجتماعی خشم کاربران را به وجود آورده است. آنها به رحمی هنگام بازداشت مهاجران را محکوم کردند. یک مسئول شرکت رنسانس بر رادیو آزادی گفت مهاجران بازداشت شدند که در جریان اعتراض دست به خرابکاری زدند و این حال در کامیره های نظارتی ثبت شده بود. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور روسیه بیش از 15000 مهاجر کاری از آسیای میانه از جمله حدود 4000 تاجیک کار میکنند.
بینندگان ارجمند، در ادامه برنامه باز هم درباره مهاجران کاری و به خصوص مسئله که بسیاری ها دایر به آن میپرسند، یعنی پروازهای معمولی از روسیه به تاجیکستان صحبت داریم، ولی قبل از آن ببینیم در کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس اعلان کرد که با کرونا ویروس گرفتار شده از بیماری کووید 19 شفا یافته است، اما با گفته پرزیدنت او از سیرودیابیش آگاهی نداشت، بستری هم نشده است و طبیبان در این باره به او خبر دادند. لوکاشنکو در این مدت با چند از سران دولت ها نیز دیدار و ملاقات داشت. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
اینجا ویروس نیست. مثلا تو هم ندیدی که پرواز میکنن. من هم ندیدم.
این صحبت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از روز 28 مارت است، زمانی که اکثریت کشورها قرنطینه و محدودیت های روا را اعلان کردند. معلوم نیست رهبری بلاروس پرواز ویروس ها را میبیند یا نه، ولی 4 ماه بعد گفت کووید 19 را از سر گذرانیده است. الکساندر لوکاشنکو در این باره روز 28 ایول هنگام بازدید از یکی از واحدهای نظامی وزارت امور داخلی صحبت کرده است. به گفته رئیس جمهور، طبیبان چند پیش با او خبر دادند که بیمار بود. لوکاشنکو علامت های بیماری را نداشت است و هم نمیدانست است که بیمار بود. رهبر بلاروس شوخی کرد که با خلاص شدن از دست ویروس در فوند طلایی کشورش ثبت شد. الکساندر لوکاشنکو از اول دایر به بیماری که جهان را فرا گرفت با شبهه می‌نگریست. در بلاروس قرنطینه اعلان کردند، مراسم های عمومی فرهنگی و ورزشی منع نشد. عین زمان در کشور 67000 مورد سرایت و 500 فوت ثبت شده است. زمینان الکساندر لوکاشنکو که از بیماریش خبر نداشت با رهبران چندی از کشورها ملاقات کرده است. ماه ایون او با ویکتور اوربان رئیس جمهوری مجارستان در مینسک واخورد. چند روز بعد از این لوکاشنکو با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه ملاقات داشت که او هم پیشتر بیماری کووید 19 را از سر گذرانیده است. و در نهایت کمتر از یک ماه پیش الکساندر لوکاشنکو در مراسم افتتاح پیکره برای قربانیان محاربه ارژسک با ولادیمیر پوتین دیدار داشت. هر دو دست فشردند و با سابقه داران جنگ دوم جهانی صحبت کردند. الکساندر لوکاشنکو تقریبا دو هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری دایر به بیماریش صحبت کرد. انتخابات بلاروس روز 9 آگوست است.
مقامات تاجیکستان میگویند برای برگردانیدن مهاجران و مسافران تاجیک از این پس همروزه دو هواپیما به روسیه پرواز میکند. در این باره سراج الدین محریدین وزیر امور خارجه همین هفته صحبت کرد و گفت که هر هفته از روسیه به تاجیکستان 14 پرواز چارتری صورت میگیرد. از سرگرفتن پروازهای معمولی از روسیه از موضوعهای مهم است که همروزه صدها نفر در این باره میپرسند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری میکند و قبل از برنامه با او صحبت داشتم و نخست پرسیدم که چی اطلاعی تازه در این باره به دست آورد.
بله واقعا عبدالله، قبل از صحبت های وزیر من با امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه صحبت داشتم و او گفت که برای عملی کردن پروازها مذاکرات زیادی با مقامات مسکو انجام دادند. در این زمان سفیر گفت که مقامات روسیه پرسیدند که آیا تاجیکستان برای آغاز پروازهای معمولی آماده هست. سفیر گفت که در صورت باز کردن حریم هوایی با رعایت حتمی معیارهای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس تاجیکستان آماده قبول پروازهای معمولی می باشد. سفیر افزود که آنها انتظار پاسخ روسیه هستند و در صورت دریافت پاسخ مثبت پروازهای معمولی از سر گرفته می شود.
از همکارم همچنین پرسیدم که آیا سنه دقیق برای آغاز پروازهای معمولی گفته شده است، چون سوال اصلی مسافران همین است.
سفیر تاجیکستان در روسیه در پاسخ به همین سوال ما گفت که سنه دقیق معلوم نیست، هرچند روسیه آغاز دیگرباری پروازهای معمولی به سه کشور را اعلان داده است. سروزیر میخائیل میشوسین هم گفت که روسیه به تدریج سرحدها را باز میکند. امام الدین ستاره ایساری باوری کرد که روزهای نزدیک روسیه به تاجیکستان جواب مثبت میدهد و پروازهای معمولی بین دو کشور اثر گرفته میشوند. ضمناً سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 28 میول گفت که این کشور که در را بروی هواپیماهای ترکیه، تانزانیا و بریتانیا باز کرد، گفتگوها با کشورهای مشترک المنافع که تاجیکستان هم عضوی آن است ادامه دارد و افزود ممکن است روزهای آینده و هفته های آینده پروازهای معمولی اثر گرفته شود. اما پاسخ دقیق به سوال مسافران و مهاجران که کدام روز پروازهای دائمی آغاز می شوند خود مقامات هم ظاهرا ندارند.
مقامات تاجیکستان گفتند که از زمانی منع پروازها در ماه مارس و درماندن صدها مهاجر در روسیه بیش از 6000 نفر را با پروازهای چارتری بازگرداندند. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا معلوم هست که چند نفر دیگر منتظر بازگشت از روسیه هستند؟
مقامات تاجیکستان میگویند که دقیق کردن تعداد آنهایی که در روسیه هستند به سبب پندمی بیکار ماندن و میخوان برگردن بسیار مشکل است، اما به قول سفیر تاجیکستان امام الدین ستاروف هر روز تا 400 نفر به آنها مراجعه میکنند که به تاجیکستان میخوان برگردن و یا به پروازهای چارتری بلیت بگیرند. طوری معلوم پروازهای چارتری اساسا از مسکو صورت میگیرند، ولی در دیگر منطقه روسیه مردم زیادی بودند که منتظری پروازهای معمولی هستند. بین تاجیکستان و روسیه تا زمان خروج بیماری کووید 19 در یک هفته 76 پرواز صورت میگرفت.
تشکر از همکارم میرزانبی خلقزاد برای صحبت. بینندگان عزیز، رادیو آزادی هر لحظه موضوع پروازهای بین‌المللی و سرحدها را پیگیری میکند. با دسترس شدن کمترین خبر در این رابطه شما را در جریان خواهیم گذاشت. در قرقیزستان ساکنان بینای یک مسجد را به شفاخانه تبدیل دادند. چندی از طبیبان دهه نیز داوطلبانه حاضر شدند و در بینای مسجد به معالجه بیماران پرداختند. در قرقیزستان تا حال کرونا ویروس به 34000 نفر سرایت کرده و بیشتر از 1300 نفر را کشته است. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را کیومرسی عطا تقدیم میکند.
در این خانه خرد اجاره 4 نفر زندگی میکنند. برای محبت و اهل عائله اینجا مکان زیستی موقتی است. در این محله آنها خانه خودشان را می سازند. محبت پرستار است و وقتی به کار رفتن او هم رسید.
معاش ما بلند نیست. مجبور می شویم دائم قرض بگیریم. در نهایت ما منزل زیستی خود را فروختیم و اینجا خانه کلان ساخته استادیم که آرزویش را داریم.
محبت حالا باید در رخصتی می بود. اما در زمانی که از بیماری کووید 19 آدمان می میرند، اون نتوانست که استراحت کند. در محله آنها مسجد را به شفاخانه تبدیل دادند. محبت حاضر شد و ابراز داشت که حاضر است داوطلبانه کمک کند.
ساکنان زود جمع شدند و تصمیم گرفتند در اینجا شفاخانه تشکیل کنند. به زودی کتها و رخت خواب هم آوردند. من تصمیم گرفتم یاری رسانم. همه اشیای ضروری را ساکنان خریدند.
وقتی درباره اقدام ساکنان محل در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، یاری‌های بشردوستانه از هر گوشه به اینجا رسید.
این خل راه اکسیژن را می‌کشاید. بعداً این نایچه‌ها را به بیمار می‌دهیم.
چند روز باز کت‌های این شفاخانه خالی است. دو هفته پیش طبیبان از نزد بستر یک بیمار به بیماری دیگر می دویدند. طول این روزها 6 طبیب با نوبت در این مسجد بیماران را معالجه کردند. یک دکتر و یک پرستار را مقامات محلی به اینجا فرستادند. باقی طبیبان ساکنان خودی بریمدیق هستند که داوطلبانه به شفاخانه آمده و روز تا 12 ساعت کار میکنند. در آغاز کسی درباره مزد کار فکر نمیکرد، چون جان انسانها را باید نجات میدادند. چند روز پیش مقامات گفتند که به طبیبانی که کار کردند 120 دلاری معاش میدهند. محبت از این مزد راضی است. فعالان مدنی هم تصمیم گرفتند قسمی از مبلغ های کمک را به طبیبان بدهند.
یک ورزشکار تاجیک در مسابقه بین المللی تایکواندو توسط اینترنت شرکت ورزیده صاحب جای اول گشته است. بنابر پاندمی کرونا ویروس مسابقه بین المللی تایکواندو در رویه پومسه در پیرو آنلاین برگزار شد و جای اول نصیب امیدجان سیدالله‌زاده ورزشکار تاجیک شد. همکارانم امردین علیموف و نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیو آزادی با این ورزشکار واخوردند و این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم ببینید.
این نوار از اشتراک امیدجان سیدالله‌زاده در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اید به تایکواندو در رویه پومسی است. در این مسابقه که با شرکت ورزشکران 26 کشور دایر کردید، ورزشکار تاجیک مقام اول را صاحب گشت.
قهرمانان اروپا بودند، قهرمان آسیا که اشتراک میکردند. ما یک امکانات خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و صاحب جای یکم شدیم.
پومسی یکی از رویه های تایکواندوی WTF است. آن از مشق‌های سخت به تنظیم درآورده شده عبارت بوده، مجموعی اصول‌های مدافع و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می‌شوند در بر می‌گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی‌شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می‌گذارند.
اول در نمودای کیروکی برآمد می‌کنند و سو سینو سول مون که باید جور است، سول زاوک که در دل بسیار بود با همین مشقات با نمود پومسه گذاشته، همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده است.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چارابینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشگر صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مثال مسابقه هایی که آنلاین شده است، نه همه ورزشگران ما امکانات بیرون از دولت رو برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن. این مسابقه قریب که رایگان است، مثال نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه اشتراک کنیم.
امیدجان سیدالله‌زاده 39 ساله عضو دسته منتخب تایکواندو تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامای وزارت کارهای داخلی است.
بیننده عزیز، 15 دقیقه که امروز در اختیار داشتیم اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 29 ایول در جریان یک مشق نظامی در گلوگاه هرمز که زید یک کشتی هواپیمابر آمریکایی ساخته کاری شده نگرانیده شده است، موشک‌های بالیستیکی زیر زمینی را پرتاب کردند. این مشق یک روز بعد آن برگزار شد که سپاه پاسداران از یک چرخبال به سمت همین کشتی هواپیمابر یک موشک پرتاب کردند. تلویزیون دولتی ایران روز 29 ایول گفت که هواپیماهای بدون سرنشین به طور جداگانه پول هواپیمابری ساخته کاری شده آمریکایی را هم هدف قرار دادند، ولی این همه جزئیات نمایش داده نشد. نظامیان آمریکایی گفتند که برابر با قید گرفته شدن نشانه های مشقهای نظامی، نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ادفره واقع در ابوظبی در خاک امارات متحده عرب و پایگاه هوایی الوبید در قطر به حالت آماده باش گرفته شدند. هر دو پایگاه نظامی آمریکایی در 100 کیلومتر راه از مکان مشقهای ایرانی جایگیر است. از زمان اساسش هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خارج شدن ایالات متحده آمریکا در سال 2018، روابط دو کشور پرتنش باقی می‌ماند. مقامات آمریکایی اعلان آتش بسی 3 روزه در افغانستان را که از جانب طالبان پیشنهاد و حکومت هم آن را جانبداری کرده است استقبال نموده، به شروع هر چه زودتر مذاکرات میانی دو جانب اظهار امیدواری کردند. هر دو جانب گفتند که در عرفه عید قربان که 31 ایول شروع می شود، دشمنی کنار گذاشته خواهد شد. این اظهارات در حال صدا داد که فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد در تلاش از سرگیری مذاکرات دو جانب بوده، این موضوع را ضمن دیدار و گفتگوهایش از پاکستان، کابل و قطر مطرح میکند. دیپلمات آمریکایی در کابل روس ویلسون هم اظهار امیدواری کرد که هر دو جانب به زودی سر میز گفت و شنید مینشینند. او گفت مردم افغانستان سزاوار جشنگیری عید صلح است. در امریکا 6 ایالت ارکانزاس، کالیفرنیا، فلوریدا، مونتانا، اریگون و تیخاس در یک روز 28 ایول شماری رکوردی آلوده شوی ها با کرونا ویروس را به قید گرفتند. در سراسری کشور شماری قربانی های کرونا ویروس 150 هزار نفر را تشکیل داده است. اینچنین مکزیکا و برزیلیا میزانی بلندی تلفات بر اثر کووید 19 را گزارش دادند. پژوهشگاه جان هاپکینز گفت که در سراسری جهان شماری مردم جان داده بر اثر این ویروس به 660 هزار نفر نزدیک شد. در آلمان که یکی از کشورهای موفق در مبارزه بر ضد کووید 19 گفته می شود، صدها حادثه نوی گرفتاری به قید گرفته شده است. در این کشور در یک روز 684 نفری نو آلوده شده، در مجموع شمار آلوده شده و به 9128 نفر رسید. وزیر امور داخلی آلمان هورست زیهوفر روز 28 ایول در نشست خبری در برلین گفت افزایش حادثه ها به آن معنا نیست که مرزها دوباره بسته خواهند شد. او گفت
دوام هفته های دراز من طرفدار این بودم که هرچی بیشتر آزمایش های تستی برپا شود و من همیشه این را در برآمد هایم تاکید کردم. تست و تست همیشه در اولویت است، چون که بر پایه اهنامه حمایت از سرایتی که ما داریم، ما توانی معلوم کردن مکان خروج ویروس را از راه تست گذرانی خواهیم داشت و پیش راه افزایش آن را گرفته می توانیم. در هر یک سیاست حمایت از سرایت شوی این پرینسیپی بنیادی می باشد.
منبع آلودگی های نوی مردم با کرونا ویروس در آلمان شب نشینی ها و جای های کاری بوده است. مقامات آمریکایی 3 وبسایت انگلیسی زبان را فاش کردند که از آنها روسیه برای پهن کردن اطلاع دروغین درباره پاندمی کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا استفاده میکند. آژانس اسوسییتد پرس روز 28 ایول در نقل قول از مقامات آمریکایی میگوید که این وبسایت ها با خدمات اطلاعاتی روسیه ارتباط دارد و اسم دو کارمند گرو یا سررئاسات جاسوسی وزارت دفاع روسیه را هم نام برد که مسئول پخش اطلاع دروغین درباره ایالات متحده آمریکا برای کاربران غربی میباشند. منبع آژانس خبری به شرط افشا نشدن نامش گفت سخن درباره وبسایت های مربوط به اینفوروس می رود که در روسیه به عنوان آژانس خبری ثبت شده است و این آژانس وبسایت های را با نام اینفوروس رو، اینفوبریکس اورگ و وان ورلد پرس اداره می کند. یکی از مقامات گفت که در فاصله میان آخر ماه های می تا آغاز ایول این وبسایت ها 150 مطلب درباره واکنش به پاندمی نشر کردند و در این مواد روسیه در سیمای بسیار مثبت و ایالات متحده آمریکا به شکل بسیار منفی معرفی شدند. در مزایده سودبی لندن افتا پرتریت رمبراند با 14.5 میلیون فونت استرلینگ یا معادل 18.7 میلیون دلار به فروش رفته است. این گرانترین کاری هنری نقاش هلندی است. در آغاز مزایده نرخ آن را 12 تا 16 میلیون فونت پیشگویی میکردند. برای خرید این نقاشی 6 کلکسیونر یا جمع کننده رسم ها مبارزه بردند. افتا پرتریت یا نقاشی چهره رسام معروف با قلم خودش سال 1832 در 26 سالگی رمبراند کشیده شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت که مخالف آموزش خطی فارسی نیستند، ولی عین زمان ضرورت بازگشت به آن را نمی‌بینند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می‌دهم. علیمجان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می‌داند باید خط نیاگان را داند و آموزد. و افزود:
ما امروز امکانات داریم که در مکتب‌های میانه، در مدرسه‌های زبان آموزی یا که واسطه اینترنت خط فارسی را، خط عربی را مشکلات نداریم. در برنامه تعلیم مکتب میانه خط نیاگان است، چون که خط نیاگان است، خط فارسی خط نیاگان ما شما هست که اونو باید داند و از اون باید استفاده کنه.
تاجیکستان سال 1928 اول به خط لاتینی و سال 1940 به حروف سیریلیک گذشت. یک گروه از روشنفکران تاجیک باور دارند که گذشتن به خط نیاگان تاجیکستان را به حوزه‌های علمی و ادبی کشورهای همزبانش یعنی ایران و افغانستان نزدیک‌تر می‌کند. اما به باور مخالفان این پیشنهاد، این مسیر کشور را از راه رشد برعکس به عقب خواهد انداخت. علیم جان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، میگوید
امروز در عصر 21، عصر اطلاعاتی، عصر کامونیکاسیونی، عصر الکترونی، از سیستم خبر به سیستم دیگر گذاشتن، از نمتی فرسخو دور است و تجربه جهانی کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد که مردم رو باز ده سالها، صد سالها قفا برده است.
محمد جانزاده در صحبت‌های خود به تجربه کشورهای دور و نزدیک هم اشاره کرد که به باور او بعد از تبدیل خط به مشکل دوچار شدند. قزاقستان سال 2018 الفبای خود را از کریلی به لاتینی عوض کرد. از آن پیشتر ازبکستان هم به الفبای لاتینی گذشته بود. ولی طرفداران گذشتن به خط فارسی در تاجیکستان باور دارند که مسئله بیشتر ریشه های سیاسی دارد. بعضی ها در تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای پیش نآمدن مشکل هم خط سیریلیک بماند و هم مردم خط پارسی را بیاموزند. قبلا داریوش رجبیان، یکی از مسئولان گروه زبان پارسی، در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این دوره دو خطی باید محدود به زمانی باشد، نه اینکه نامحدود. وی گفته بود نمیتوان نامحدود دو خط را داشته باشد، یا خود زبان و یا یکی از این دو خط برچیده خواهد شد. در تاجیکستان موضوع بازگشت به خط نیاکان یا فارسی به خصوص در سالهای 80 زیاد مطرح و بررسی شده است. روشنفکران و فعالان ملی خط سیریلیک را مانع رشد زبان و سبب از آثار اصلی نیاکان به بهره ماندن نسل شوروی مینامیدند. نخستین قانون زبان تاجیکستان سال 1989 وقتی که شوروی هنوز پای برجا بود تصویب شد و به تاجیکی فارسی مقامی زبانی دولتی داد. در این قانون برای تبدیل رسم الخط نیز 10 سال تعیین شده بود، ولی سال 1996 این بند را از قانون زبان همراه با پسوند فارسی از نام زبان دولتی برداشتند. در قانون نوی زبان که سال 2009 قبول شد، موضوع تبدیل رسم الخط اصلا مطرح نیست و تنها در یکی از بندهای آن آمده است که در جمهوری تاجیکستان برای آموزش خط عربی اساس و طبع و نشر ادبیات به این خط شرایط فراهم آورده می شود. با اینکه حکومت تاجیکستان هیچگاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است، بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به طور گسترده ادامه دارد. بعضی از منصبداران تاجیک در اظهارات های علاهیده نسبت به این مسئله ابراز نظر کردند. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قطعی انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان شهر کابل را با گفته ساکنانش به تاریکستان تبدیل داده است. پایتخت افغانستان همکنون در یک شبانه روز تنها 2 ساعت برق دارد. هرچند شرکت برق این کشور برشنه وعده کرده بود که امسال برق 24 ساعته در کابل فراهم میکند، هنوز هم به این وعده خود وفا نکرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. مردمی کابل در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزاد گفتند که تمام کار و زندگی وابسته به نیروی برق است، اما در 3 شبانه روز اخیر ساعت‌ها از برق محروم بوده‌اند. با گفته آنها بنابر پهن‌شوی کرونا ویروس درس های دانشجویان و مکتب خانها هم آنلاین یا فاصلوی صورت می گیرد، اما بنابر به برقی در این روزها از درس هم محروم هستند. نور سعید و جاوید، دو دانشجوی ساکن شهر کابل، به رادیوی آزادی گفتند دو سه روز است که برق ندارند و از حکومت می خواهند تا مشکلات برق را حل کند. آنها می گویند بنابر گسترش کرونا ویروس نتوانستند درس های آنلاینی خود را هم پیش برند چون برق نیست. شرکت برشنا گفته است مشکل اساسی قطع برق تاجیکستان است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز 28 ایول به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است در حال حاضر تاجیکستان از 400 مگاوات برق به افغانستان تنها 40 مگاوات برق می دهد.
جناب تاجیکستان امروز بر ما احوال بی دادن که نظر به کمبود شدید آب نمیتونن که برق مطمئن الا 350 مگاوات بر ما تامین کنن. از اون خاطر است که اونا میتونن که الا 40 مگاوات بر ما تامین انرژی برق کنن. البته ساعت 7:30 امروز در کابل برق قطع شد. تا ساعت 10 ما دوباره تانستیم با جناب ازبکستان صحبت های خود فاینل بسازیم و دفعتاً 200 مگاوات برق از واردات ما از ازبکستان داخل گرید بسازیم.
آقای توحیدی میگوید شرکت برشنا در حال گفتگو با ازبکستان است تا هر چی زودتر برای کمبود برق راه حل پیدا شود. هرچند انتقادها از حکومت افغانستان به خاطر تولید برق داخلی وجود دارد، حکومت کمبود بودجه و سرمایه گذاری خارجی را سبب اصلی این مشکل می داند. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 27 ایول ضمن نشست خبری در رابطه با کاهش انتقال برق تاجیکستان به افغانستان گفت
از روی حساب کتابایی که من وزیر واردات یاب در مجموعه دایره بخش در ماه آوست و سپتامبر با حساب میانه 24 ساله ما حساب رقمای خودمون داریم و خاطر اون که ما اوانبوری نیروگاه نورد رو برای پر کردن که سطح ماکسیمالی اون سطح ماکسیمالی آبی نیروگاه که 910 متر را تشکیل میده برای با این سطح رسیدن ما تمامی چاره‌ها را دیده شدن.
حکومت تاجیکستان روز 28 ایول اعلان کرد که در پی شدیداً کم شدن آب آبانبار نیروگاه نارک مجبور شده در فصل گرما در کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق را جاری کند تا مردم در تیره ماه و زمستان به مشکل جدی دچار نشوند. حکومت روز 28 ایول در اظهارات رسمی از کم شدن آب در رودخانه های وخش و پنج هم خبر داد و گفت چون این وضعیت در تاریخ تاجیکستان بار اول به وجود آمد. مسئولان شرکت برق تاجیک می گویند به دلیل کمی آب در دریای وخش مجبور شدند از 16 ایول صادرات برق را به ازبکستان نیز کاهش دهند.
به حجرت کجایی ای قومی به حجرت کجایی